تورم اصلا سازگار نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که موافقتی از هیئت دولت اتفاق افتاده که یه لایحه‌ای رو بدن و بر اساس اون بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه کار کارمندان دولت مشمول بازنشستگان هم بشه، یعنی آینده حقوق کارمندان دولت متحول خواهد شد. نمیشه از این خبر راحت گذشت، باید ابعاد مختلفش رو در یک گفته و شنود پیدا کنیم. آقای خیرخواه،
بله، اصلاح بسیار مهمی است. آقای دکتر سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداره استخدام کشور، به ما پیوستند و مطالب شما را هم شنیدند. بیشتر در این باره خواهیم شنید از آقای دکتر. سلام، صبح بخیر.
سلام آقای دکتر.
خیرخواه. سلام خانم، سلام، صبح شما بخیر. عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، این لایحه خیلی سالهای پیش هم مطرح شده، اگه اشتباه نکنم 12 سال قبل هم مطرح بود، ولی همواره با اظهار نظرهای مختلف به حاشیه رفت. دوباره صحبت از این موضوع و همینطور ایجاد عدالت، یکسانسازی قواعد و مقررات بیمه مطرح میشه. حالا یک اتفاق متفاوت هم اینه که قراره هر آنچه به کارمندان پرداخت میشه مشمول کسور بازنشستگی بشه، که در حقیقت این توانمند کردن و یا واقعی کردن حق و حقوقی است که بازنشسته در نهایت خواهد گرفت. اینطور نیست؟
من یه توضیحات آقای خیرخواه به من بفرمایید چند دقیقه وقت دارم.
تو دلتون بخواد فرصت داریم، ولی ما برای این مصاحبه
آره
4-5 دقیقه.
عرض کنم که ما در بین کارمندان دولت افرادی رو داریم که یا مشمول و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند، یا مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند. ما تا قبل از سال 93 از تمامی دریافتی کارمندان دولت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی بودند کسور کم میکردیم. این کسور مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان دولت بود. به فرض مثال اگر من در قبل از سال 93 10 میلیون تومان در حکم کارگزینه حقوق و مزایا دریافت میکردم، خارج از حکم کارگزینه فوق‌العاده‌ای مثل اضافه‌کار و خدمات رفاهی هم داشتم، اونها هم مشمول کسور بود. به فرض مثال اگر 10 تومان حکم کارگزینه من بود و 10 تومان هم اضافه‌کار و رفاهیات و بقیه اقلام پرداختی بود، جمعش 20 میلیون تومان بود.
بله.
از این 20 میلیون تومان کسور بازنشستگی کم میشد. موقع بازنشستگی هم حول و حوش همین 17-18 تومن 20 تومن به من حقوق بازنشستگی میدادن. از سال 93 به بعد دولت اومد یه بخشنامه صادر کرد، گفتش که آقا اقلام مشمول کسور در ماده 106 قانون خدمات کشوری مشخص شده، فلذا اضافکار و رفاهیات و بقیه اقلامی که کارمند خارج از حکم کارگزینی میگیره دیگه مشمول کسور نیست. یعنی امسال 1404 بعد از 11 سال اگر حکم من شده 20 میلیون تومان، اضافه‌کار و رفاهی من شده 20 میلیون تومان، جمع شده دریافتی من 40 تومان، میخوام برم بازنشست بشم، حقوق بازنشستگی من میشه همون 17-18 تومان قبل از سال.
بله بله.
چون این اقلام دیگه مشمول کسور نیست، در محاسبه حقوق بازنشستگی من حساب نمیشه.
ولی وقتی با کارمندا صحبت میکردیم خیلی سالا همه تصور میکردیم که محاسبات اینه که حقوق دریافتی و جمع همه امتیازات
اقلام مشمول کسور ماده مشخص بود. لذا دولت سال 93 این بخشنامه رو صادر کرد و این اقلام خارج از حکم رو از مجموع کسور کم کرد. لذا این کارمندی که میرفت بازنشست میشد با افت شدید دریافتی مواجه میشد. این اقدام باعث شد که چسبندگی کارمند به دولت بیشتر بشه. افرادی که با 30 سال، 35 سال، 40 سال خدمت ولی تمایل به بازنشستگی ندارن، چون احساس میکنه که اگر بازنشست شد الان دریافتش 40 میلیونه، میشه 17-18 میلیون، 20 میلیون، ولی لذا تمام تعهدات و تمام معیشتش به هم میخوره. هم افت شدید اتفاق میفته، هم از این طرف چسبندگی نیروی انسانی به دستگاه ها زیاد شد و فرصت خدمت از جوانان هم کمی سر شد. از این طرف بازنشستگان از سال 93 به بعد اومدن معترض شدن که آقا حقوق بازنشستگی ما به مراتب کمتر از زمان اشتغاله و لذا امرار معاش و تأمین معیشت برای ما خیلی سخت شده. دولت و مجلس اومدن چیکار کردن؟ قوانین حمایتی وضع کردن، قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه و همتراز. از سال 96 ما این قانون رو داریم و تا امروز که با شما صحبت میکنم حدود 438 همت، یعنی 438 هزار میلیارد تومان یه اعتبار پیش بینی کردن برای متناسب سازی که شما در جریان هستید. سال 1403 50 همت، 1404 185 همت پول گذاشتیم در بودجه که ما این متناسب سازی رو انجام بدیم.
این باقی مانده به نظرتون امسال انجام میشه تا پایان سال و آنچه که
حالا بود دیگه؟
خب
سال اول 40% انجام شد، سال دوم امسال 30% انجام شد، سال سوم سال بعد 30% هم انجام خواهد شد که این 90% متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغل مشابه و همتراز اتفاق بیفته.
نکته مهمتری که حالا شاغلین دنبال میکنن قدرت خرید هست. ما رو هر موضوعی دست میذاریم، همین امروز راجع به مسکن داریم صحبت میکنیم، همه راه ها به قول اون نویسنده به روم ختم میشه ظاهرا. هر کاریش میکنیم بعد میخوریم به توان مالی یا حقوقی که کارمندان و کارگران دریافت میکنن که نمیتونه از پس تورم و گرانی ها بر بیاد. این اصلاحات میره به سمتی که واقعا حقوق ها اصلاح بشه؟
بله، عرض کنم که حالا اتفاق بعدی هم که من اینو توضیح بدم میدم روی فرماشد عزت عالی، تفاوتی که بین حقوق بازنشستگی کارگر مشمول قانون کار با کارمند مشمول قانون خدمات کشوری اتفاق افتاد. اینا تا قبل از 93 بازنشسته میشدن حقوق بازنشستگی به هم نزدیک بود، یکی 17 تومن بود، این یکی هم 17 تومن تا 20 تومن بود، تفاوت آنچنانی نداشت. ولی بعد از 93 این شکاف محسوس شد، کارمند 17 تومن شد، کارگر مشمول قانون کار یوهی حکمش شد 30 تومن، 35 تومن حکم بازنشستگی. این تفاوت محسوس شد. از این طرف هم ما از سال 93 به بعد باعث شدیم که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از لحاظ مالی بیشتر بشه، چون زمانی که از حقوق من کسور کمتر واریز میشه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری، اون بنده خدا دیگه منابعش برای سرمایه گذاری برای ایجاد ارزش افزوده کم میشه، موقع بازنشستگی هم نمیتونه به من حقوق مزایا بده، مجبور میشه بیاد از دولت کمک بخواد که ما در سالیان گذشته چند صد همت به صندوق‌های بازنشستگی کمک کرد. ولی با این اتفاق که افتاد، از این طرف ما نگفتیم اضافکار و خدمات رفاهی و نمیدونم فوق‌العاده بدی آپاوا و فوق‌العاده محرومیت از تحصیلات زندگی اینا بی حساب کتاب به افراد داده بشه. آقای رئیس جمهور فرمودن که آقا حکم کارگزینی که سر جای خودش مشمول کسور هست، از این طرف اضافکار و خدمات رفاهی هم که میخواید مشمول کسور کنید باید بر مبنای عملکرد پرداخت بشه. کسی که واقعا ضرورت داره که اضافه وایسه اداره، اضافکارش بر مبنای ضرورت اتفاق بیفته و پولش هم پرداخت.
چجوری نظارت میکنید؟ چون میدونید که یه همچین چیزی، حالا بدون تعارف بگیم، در بسیاری از ادارات و شرکت ها و سازمان های مرتبط با دولت تصنعیه، یعنی بعد از اون میریم هم از فضای سبز استفاده میکنیم، یه وقت ممکنه پیم پونگ و فوتبال
اینا آیین نامه داشتیم جناب آقای.
آره میخوام بگم اون چیزی که به عنوان فرهنگ غیر رسمی سازمانی میشنویم میبینیم اینی که فعلا سرگرمی ما هستیم، آخر سر هم کارت میزنیم میریم.
بعد خروجی هم خودشو نشون میده دیگه، یعنی ما باید ببینیم که حالا این چابوکی که دولت ازش صحبت میکنه اتفاق میفته.
این وظیفه مدیرانه. آره؟ در حقیقت بله. یکی از وظایف مدیرانه وقتی کنار گذاشته میشه نتیجهش میشه این.
بله، چابوکی که میفرمایید، ما تکلیف داریم دولت سازمان اداره اسلامی به اسناد ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت این چابک سازی رو ایجاد کنیم. شما در اخبار هم شنیدید در حوزه های رسانه ها که ما الان شروع کردیم در حوزه وزارتخونه ها این چابک سازی رو انجام بدیم. تکلیف قانونیه در ماده 104 قانون برنامه هفتم تکلیف کرده که 15% باید نیروی انسانی رو کم کنید و 15% واحدهای سازمانی کم کنید. و آقای رئیس جمهور و آقای دکتر رفیع‌زاده رئیس سازمان اداره اسلامی هم مصر هستن که حتما این احکام به درستی باید اتفاق بیفته. از این طرف هم برای نظارت بر نظام اداری کشور ما همون فؤاد ایران 128 رو دیدید، حتما ملاحظه فرمودید.
بله بله.
گروهی رو گذاشتیم که برای نظارت بر این که خدمات کارکنان دولت باید به نحو احسن انجام بشه و مردم برای گرفتن خدمت هیچ گونه مشکلی تو دستگاه اجرایی نداشته باشه، انشالله اونها هم نظارت اتفاق میفته. و این لایحه یکی از توجهات ویژه دولت بود و ایام بازنشستگی کارمندان و انتظار داریم که همه رسانه ها، همه نمایندگان محترم مجلس حمایت کنن که انشالله مسبب بشه و در زمان بانشته حداقل با خاطر آسوده فرد بره باشد.
انشالله
انشالله که این اتفاق
آرزو میکنیم. آره. تورم بیاد پایین، برف و بارون بیاد، این لایحه هم که شما میگید به تصویر برسه.
آقای دکتر متشکریم از شما.
خواهش میکنم.
دکتر سلمانی متشکر.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. معاون سرمایه انسانی سازمان اداره استخدام کشور.
20 دقیقه به 8 صبح، صبح زیبایی است. به خیر باشد ان شاء الله.
زبان زندگی می عشقم، قفل قلبم به نگاهات عشقم، دست من خیلی برات بودم ما، منو راه دادی تو دنیا عشقم، با وجود تو دلم آرومه، من نفس هامو ازت میگیرم، زندگی یعنی چشاتو دیدم، هم نکنی میمیرم، آروم 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 شدی عشقم، دسته بوی بارون شدی عشقم، زربان قلبم به تو گیره، شدی هم دنیا مخه عشقم، آروم 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 شدی عشقم، دسته بوی بارون شدی عشقم، زربان قلبم به تو گیره، شدی هم دنیا مخه عشقم. زبان قلبم به تو گیره، شدی هم دنیا مخه عشقم، آروم 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 شدی عشقم، مثل بوی بارون شدی عشقم، زبان قلبم به تو گیره، شدی هم دنیا مخه عشقم.
صبح خیر هموطنان عزیزم، ممنونم که رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. امروز هم که بحثمون تعاونی مسکن هست، بررسی نشون داده که برای تقویت تعاونی ها باید عرضی دولتی دارای کاربری مسکونی با اولویت در اختیار تعاونی های فعال قرار بگیره، یعنی هر تعاونی برای پیشبرد اهدافش به ارتقاء کیفیت مدیریت و آموزش تخصصی مدیران تعاونی ها نیاز داره. از اون طرف هم دولت باید کمک کنه، این همراهی و همدلیه که میتونه کمک کننده باشه. اون وقت شما از 1 تا 10 امتیازای بالا بدید به تعاونی های مسکن.
در مورد تعاونی مسکن ها که اصلا تو این چند سال بیشتر هم خود مردم رو عدر بدن، اشاره خدمتتون که اصلا این به کنار، مشکل ما متاسفانه اینه که همه دولت‌هایی که میان، یکی میاد میگه به تعاونی‌ها من وام میدم، اون یکی میاد میگه به دانش بنیان‌ها وام میدم، اون یکی میاد میگه نه شرکت‌های خصوصی بیان پای کار، به همه دش هر چیزی که تمام‌مند برای ساخت و ساز، هر چیزی که تمام‌مند برای تولید، به همه اونا وام بدن. خواهش می‌کنم اینو اگه میشه انعکاس بدید، مسئولین محترم بشنون. ممنونم ازتون، ان شاءالله روز خوبی داشته باشید.
دوست عزیزمون 912-44-46 گفتن سالهاست در حوزه مسکن دارم فعالیت میکنم، گلوگاه اصلی تولید مسکن در کشور برای تعاونی ها زمینه. گفتن یکی از چالش های مهم پیش روی تولید مسکن جهش سرسام‌آور قیمت زمینه و این در قیمت تمام شده تأثیر گذاره. به نظرم دولت باید در این زمینه کمک کنه. 111-44-46 گفتن که مسکن اقتصادی نیاز واقعی جوانانه. به نظرم فقط از وزارت راه نباید انتظار داشت، وزارت جوانان هم باید پای کار بیاد، وزارت سمت و خیلی از وزارتخونه. اگر کار به عنوان یک عزم ملی دنبال بشه به نظرم نجات بخش.
همین الان اگر تعاونی های با سابقه و خوشنام بیان جلو و کار انبوه‌سازی مسکن رو شروع کنن، با اینکه هزینه های ساخت خیلی بالا رفته ولی هنوزم میشه از ظرفیت تعاونی ها برای خونه دار کردن مردم استفاده کرد. فقط باید ضمانت های سفت و سخت ازشون بگیرن که واقعا برای کار بیان.
خیلی ممنونم. حالا تلفن بزنین، هنوز فرصت دارین. پیامکم که اینجا صفحه نمایشگر ما پیش روی ما برقرار و برگزاره، شما سوالاتتون رو بپرسید، ما حتما سوالمون رو در گفتگو مطرح خواهیم کرد. چون دبیر کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران آقای دکتر باقرپور با ما هستن. آقای خیرخواه، ببینیم که این داستان تعاونی های مسکن و امتیازهایی که مردم دادن چیه داستانش؟
بسیار خوب، فکر میکنم بخش عمده از اون چیزی که بخوایم انجام بدیم با آقای باقرپور رو شما در طول برنامه از ابتدا که طرح موضوع کردید شنوندگان هم پیام کوتاه فرستادن، هم تلفن هایی که بود، پرسش های مهمی پیش روی تعاونی ها در کشور هست و در این حال خیلی وقتا صحبت از هدف ها هم هست، از جمله مثلا 70,000 بافت فرسوده در ایران که آیا میشه از امکان تعاونی ها برای توسعه و بهبود اونها استفاده کرد. در این حال مسئولیت تخصیص زمین برای ساخت مسکن هم موضوعی است که در کنار سکونت 11 میلیون نفر ساکنی در بافت‌های فرسوده مطرح هست، حاشیه نشینی و نیاز مسکن جوانان، ظرفیت خالی بیش از 3 میلیون واحد مسکن خالی فعلی و حالا نقش تعاونی‌ها که همواره یه نگاه مثبتی از ابتدای انقلاب به اونها تا به حال بوده. آقای باقرپور سلام و صبح بخیر.
سلام آقای دکتر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. اگر یه کمی بلندتر صحبت کنیم ما صدای شما رو خیلی واضح‌تر می‌شنویم.
بله حتما.
متشکرم از شما.
کمی در این باره توضیح بدید که الان موقعیت تعاونی ها متفاوت شد با نگرانی هایی که طی سالهای اخیر مطرح شده، پاسخگو بودن، شفاف بودن و کارآمد بودن اونها همواره محل سوال برای شهروندان و در این حال مسئولیتی که شاید از طریق اونها بهتر بشه نیاز عمومی به مسکن رو کم کرد.
ببینید در بخش تعاون یک ساختاری طراحی شده، یک هرم در واقع نظارتی تعریف شده که اون رو تبدیل به یکی از شفافترین و در واقع شیشه‌ای‌ترین ساختارهای اقتصادی میتونه بکنه. اما اینکه حالا فرایندها به اون سمت و سو اجرا می شود که این مهم محقق بشه یا نه، اینجاست که الان ما با یک سری از چالش ها مواجه هستیم. من میخوام به این شکل خدمتون عرض بکنم، حالا یه مقدار شاید بحث ما فنی و تخصصی باشه ولی ما مثلا دارم عرض کنم خدمتون در بخش تعاون یک لایه بالاتر از شرکت های تعاونی اتحادیه ها رو داریم که در بند 8 ماده 43 قانون بخش تعاون دقیقاً وظیفه نظارت بر اونها به اتحادیه ها سپرده شده. دوباره در یک لایه بالاتر از اتحادیه ها ما اتاقهای تعاون رو داریم که اونها وظیفه نظارت بر اتحادیه ها رو دارن و در بالا دست اونها دیگه میره به سمت نهادهای حاکمیتی. ولی متاسفانه در واقع هیچ کدوم اینها سر جای خودشون امروز عمل نمی کنن. یعنی اتحادیه ها عملا اختیاراتشون رو اتاقهای تعاون گرفتن، آن چیزی که باید اتاقها انجام می دادن رفته توی ادارات کل تعاون و اون نظم لازمه به هم ریخته. این مسئله خیلی مهمی هست. اگر ما همون چیزی که قانون مقرر کرده رو اجرا بکنیم واقعا میتونیم یک بستر بسیار بسیار کارآمد مثل تقریبا همون چیزایی که ما تو دهه 60 هم داشتیم الان دوباره پیاده بکنیم، به خصوص در شرایط فعلی کشور که به اعتقاد بنده اقتصاد ما در تمامی حوزه ها و نه فقط مسکن
نیاز به جلب مشارکت مردمی داره. الان ما با این شرایط که بازار مسکن بهش دچار هست، با این وضعیت رکودی که در بازار هست و منتهی به رکود در تولید شده، ما چاره ای نداریم. یه زمان هست شما حق انتخاب داری، یه زمان هست یه دونه گزینه برات باقی میمونه. چاره ای نداریم که به سمت تشکل‌های مردم نهاد و تعاونی‌ها حرکت کنیم، و الا دیگه اصلا تحرکی در تولید مسکن باقی نمی‌ماند. اون مدلی که اون مأموریتی که برای تعاونی‌ها تعیین شده، فقط اونه که امروز میتونه کارایی داشته باشه. ببینید خوب. وقتی ما میریم به لحاظ تکنیکی اینا رو مردم باید بدونن که چرا الان تعاونی‌ها خیلی مثلا فعالیت‌هاشون ضعیف‌تر شده، یا در واقع مثل گذشته اون پویایی و اون تحرک وجود نداره. تصور بر این نباشه که این بخش تضعیف شده، ساختار اقتصاد ما هستش که بسیاری از پروژه ها رو از توجیه خارج میکنه. شما میگه یه سری پروژه ها رو محاسبه میکنی، میبینی همین الان قیمت منطقه پایین‌تر از هزینه تولید هستش. خب الان تعاونی چیکار بکنه؟ بره با هزینه تمام شده بخواد برای مردم تمام
صرفه اقتصادی بکنه. نداره
جانم،
صرفه اقتصادی نداره
دیگه. اصلا صرفه اقتصادی
بله،
نداره.
بله بله، این یه نکته
است. موضوع بزرگ دیگه مون دخالت بخش دولتی هستش. خب مگه اینها ساخت اقتصاد مردمی نیست؟ مگه در واقع اینها تشکل‌های مردم نهاد نیستن؟ کوچکترین اتفاقی که در شرکت‌های تعاونی بخواد بیفته، یک مانع خیلی بزرگ توسط بخش دولتی سر راهشون قرار داره. من یه مثال میخوام خدمتتون عرض بکنم. کافیه در واقع یک تغییر خیلی ساده اعضا رو بخواد یه شرکت تعاونی داشته باشه، یه آدرس دفتر مرکزیش رو بخواد تغییر بده، یک تأسیس شعبه بخواد داشته باشه. ماها باید در ادارات تعاون و بین ادارات تعاون و اداره ثبت شرکت ها حیران و سرگردان بمونن مدیران شرکت تعاونی، در صورت که در سایر بخش و در انواع دیگر شرکت ها اصلا چنین چیزی وجود نداره. یه شرکت سهامی خاص میره صورت جلسهش میبره اداره ثبت شرکت ها ثبت میکنه.
درسته.
حالا شما اینو بیاید توی شرکت هایی که در حوزه شرکت های تعاونی که در حوزه مسکن و ساختمان فعالیت دارن،
مقدار زیاد متفاوت میشه. آقای باقری‌پور، یه اشاره شما داشتید و اون که همه این زنجیری که نام بردید از قاعده قانونیش خارج شده، چطور میشه برای این که انتظارات برآورده بشه اونها به مسیر قانونی و حوزه تکالیف و وظایفشون مر قانون برگردن؟
ببینید، ما همیشه میگیم که دولت باید در همه بخش‌ها جنبه در واقع جایگاه نظارت و تسهیلگری داشته باشه. الان هم کافی همین کار را انجام بده، یعنی با مدیران و مسئولین، یعنی اعتقاد بنده وزارت تعاون امروز باید اینجا کاری که انجام میده کمک بکنه که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره.
خود اتحادیه ها، شرکت های تعاونی، این ساختاری که اشاره کردید که هر کدوم به نوعی از مدارشون خارج شدن، اونا خودشون موافقن که برگردن به قانون؟ یعنی که اونم عادت کردن به یک شرایط انحرافی.
ماهیت وجودیشون همینه.
خب اگر بخوایم که این ماهیت رو لحاظ بکنیم، چطور مسئله مسکن قابل حل خواهد بود؟
ببینید، خب ما یه وقت هست داریم از یک زیرساخت و یک بستر صحبت بکنیم.
بله.
یه وقت هستش که میخوایم یک هدف ثانویه رو داشته باشیم. مسلماً اون بستری که این بخش اقتصادی، تعاون یک بخش اقتصادی است، یکی از صدا بخش اقتصادی هستش. وقتی که این بخش، اون بحث بستر و زیر ساختش اصولی باشه، هر چیزی سر جای خودش باشه، میخواد مسکن باشه، کشاورزی باشه، حمل و نقل باشه، صنعت باشه، خدمات باشه، هر کدوم اینها بر مدار خودش خواهد رفت. من یکم عقبتر با شما صحبت کردم.
درسته.
اونجایی که در بخش تعاون هیچی سر جای خودش نیست و من مقصر رو دقیقاً به حاکمیت میبینم، نه خود بخش.
اون باید رویش رو اصلاح کنه بتونم نتیجه بگیرم. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات. نکته
ممنونم هستش. یه نکته رو آقای دکتر، حالا مردم هم اشاره کردن و کلا ما در مورد هر بحثی که با مردم به اشتراک میذاریم و راجع به این صحبت میکنیم، بحث مدیریت خودش رو نشون میده. مدیریت تعاونی ها، این که حالا سازوکارهای حقوقی، نمیدونم تجربه‌ای برای
همه موازین قانونی که خارج شده.
آره از این جهت خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. ما یه ناترازی مدیریتی داریم توی خیلی از بخش‌های کشور، خودش رو به صورت خیلی ویژه و پررنگ داره نشون میده. توی تعاونی‌های مسکن این مدیریت‌ها و سازوکار این چیدمان چطور باید نظارت بشه؟
ببینید تمامی بخش‌ها امروز مبتلا به معضلات مدیریتی هستن. یعنی ما در واقع چه در حوزه ثبات مدیران، چه در حوزه دانش مدیران، تجربهشون و و و و نه فقط در بخش تعاون، در بقیه بخش‌های کشور هم معضلات و مشکلاتی داریم. اتفاقا من میخوام این رو بگم خدمتتون، یعنی یه وقت هستش ما یه سری کارا انجام میدیم ولی مردم نمیشنون. اتفاقا در کمیسیون مسکن و اتاق تعاون ایران ساختار رتبه بندی و تعیین صلاحیت تعاونی ها انجام پذیرفته، یعنی اون تعیین صلاحیت حرفه‌ای که حالا بخشش همونی که تو که شما فرمودید معیارها و آیتم های مدیریتی هستش، بخشش همون سوابق، خوشنامی، حجم اقدامات قبلی و حالا بقیه مسائل، اینها در بخش تعاون انجام شده و مردم از این به بعد در واقع تعاونی ها رو فقط با یک عنوان یا اسم نمیبینن و اون ساختارهای تعیین صلاحیت و رتبه بندی رو هم باهاش مواجه هستن و خیلی راحت تر میتونن تصمیم بگیرن برای اینکه در پروژه یک شرکت تعاونی شرکت بکنند یا نکنند.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای دکتر بحثمون ادامه خواهد داشت چون موضوع مهمیه و کلی تلفن پیامک داشتیم. از همراهیتون متشکرم. خدا نگهدارتون. آقای خیخان متشکرم. مردم ممنون. فردا پنجشنبه است، خیلی ها تعطیلن ولی ما هستیم کنارتون. 6:30 صبح بهتون سلام میکنم. هوشمند و شرافتمند باشید. خدافظ.
بخوانیم برای ایران. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران. برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف ها و فکر هامون رو به صمیمی ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه. با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران.
با عشق و هنر به کار پرداخته ایم، از خاک چنین ستاره برساخته ایم. کاشی ستاره میوود.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
افتخار میهن، نماد اصالت، خیام الکتریک، جهشی به سوی آینده.
شرکت سیمرد، تولید کننده مفتول سیم و کابل آلومینیومی، قدرت در جریان است.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.